أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در این مسئله بود آیا قاعده طهارت اون هم اصلیست از اصول عملیه، و بحث در اون از مباحث علم الاصول است، فان اصول عملیه پنج تا بشود، یا این که قاعده طهارت بحث در او از مباحث اصولیه نیست. دو وجه مرحوم آخوند فرمود که بحث در قاعده طهارت در شبهات حکمیه از مباحث علم اصول قرار دادن نشده است. دو وجه که فرمود شرز شردیم این دو وجه، ولی ظاهرن هر دو ناتمام است. بعضی ها و تا آخری ذکر کرده بودند و نتیجه اون عمل آخری این است که اصل اصالت طهاره در شبهات حکمیه جاری نمی شود، یعنی مزرع ندارد در شبهات حکمیه. اصالت طهاره فقط مجراش شبهات موضوعیه است، در شبهات موضوعیه جاری می شود. برای اینکه طهارت و نجاست دو تا امر واقعی هستند که در بعض الموارد و غالب الموارد اونها خفی هستند از مردم و شاره اونها را کشف کرده است برای مردم، که مردم اونها را نمی دانستند و نمی توانستند بدانند. شبهه حکمی این است که منشأ شک ما در زعل شاره باشد، که شاره چه حکمی زعل کرده است. به خلاف شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه هم شک ما در حکم شرعی است. وقتی شک کردیم این مایه خلل است یا خمر، شک داریم که شربش حرام است یا نیست، این حکم شرعی است، در او شک داریم. ولیکن شک در حکم شرعی در شبهات موضوعیه ناشی می شود از شک در امری که اون امر حکم نیست، امر واقعی خارجی است، مثل خمر بودن این مایه که خمر است و مسکر است یا نیست، این رفتی به حکم نداره. شک در این که این مسکر است و خمر است یا خل، این منشأ شک می شود در حکم که آیا حرام است شربش یا حرام نیست، این شبهه شبهه موضوعی است. و اما در جایی که شک ما در نفس حکم شرعی، در نفس حکم شرعی بوده باشد که منشأش امر خارجی نیست، نمیدانیم شاره جعل کرده است بر شرب تتون حرمت را یا حلیت را، من شک ما ابتداعا در خود فعل شاره است، او میشه که پیاج میگه. بنابر این که طهارت و نجاست مجعول شرعی بوده باشند، شک ما که به اسیر نبی بعد الغلیان و قبل ذهاب سلسه طهارت بر او هست یا نجاست، شکی در شبه حکمیه می شود، یعنی طهارت شارع جعل کرده یا نه. ابتداعا شک ما در خود فعل شارع به حکم شارع است. و اما اگر گفتیم طهارت و نجاست امر واقعی است، شارع است برای او حکم جعل کرده است، که اگر فرض بفرمایی شیئی نجس شد، انسان نمیتواند توجه کردید معقول و مشروب باشد بخورد او را. مثلا شیئی اگر نجس شد و به صوب یا بدن اصابت کرد، با اون بدن نمیشود نماز خواند، با اون صوب در اون صوب نمیشود نماز خواند. چاره به شیئ طاهر، چه امر واقعی شیئ طاهر یعنی مثل خل، یعنی چه امر خل، امر تکفیری است. و شیئ نجس اون هم امر تکفیری است مثل خل. چه جور بر خمر حرمت و شرب زهر کرده است، شکی داریم خل است و خمر شبهه موضوعی می شود، اینجا هم شکی داریم اسیر نبی و عدس غلیان و قبل ذهاب سلسه طاهر است یا نجس، این شکی در عمل خارجی می شود، شبهه موضوعی می شود. منتها شاره در این شبهه موضوعیه اصلی زهر شرده است که کل شیء طاهر حتی تعلن انه کذب، مثل این که در اون شکی در این که خمر است یا خل، شاره قاعده زهر شرده است که کل شیء حلال حتی تعلن انه حرام در شبهات موضوعیه. پس فرق است ما بین براءت و اصالت و طهاره. براءت که کل شیء که حلال است به فهم امت ما لا یعلمون است، در شبهات حکمیه مزرا دارد، ولو در شبهات موضوعی هم زاری می شود، ولیکن در شبهات حکمیه مزرا دارد. ولیکن اصالت الطهاره در شبهات حکمیه مزرا ندارد، همیشه مزرا شبهات موضوعی است، شکی در امر خارجی است. و به این اعتذار جوابی دادند، اون جواب این است که این قول به این که طهارت و نجاست امران واقعیان خلاف ظاهر الفتاوات شریعه است. یعنی هر خطابی در شرع داشته باشیم، مثل اغسل صوب کمن عبال لایو کل لحمه، که ارشاد بر این است که قول غیر معقول لحم نجس است، یا فرموده است بر این که ازا اصاب صوب کمن الکعب رطوبتن فاغسله، یعنی صوب را بشور، که ارشاد است بر این که کلب نجس است و صوب تنجس پیدا می کند به واسطه ملاقات با رطوبت، خلاف ظاهر تمام اختابات است. التزام بر این که طهارت و نجاست امر واقعی است. هیچ تا حال فکر کرده اید که چرا خلاف ظاهر اختابات است؟ اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه ارشاد است بر این که قول غیر معقول لحم اون نجاست را در واقع داره، چون نجاست که امر واقعی است، سرا خلاف ظاهر است، هیچ فکر کرده اید و نمی، و این از خلاف ظاهر خطابات است. این مطلب صحیح است، خلاف ظاهر تمام خطابات است، این حرف صحیح است. اما سرا وجه بله وجه این که خلاف ظاهر خطابات است چیست، در این فکر کرده اید؟ این طلب شما همین دوست خواهم گفت سرا خلاف ظاهر خطابات است، ولیکن فعلا نمیگویم لنکته. ما علاوه کردیم که نه، خلاف صراحت بعض خطابات است، علاوه بر این که خلاف ظاهر تمام خطابات است، خلاف صراحت بعض خطابات شرعیه است. اما خطابات شرعیهی که خلاف صراحت اوست، مثل اون صحیحه ابی داوود فردعت بر وارد است که امام علیه السلام نقل می کند قوم بنی اسرائیل را، که کان بنی اسرائیل بله اذا اصاب احدهم البول، کسی که به بدنش بول اصابت میشد، قطعت بوله، مراد از بدن غیر عضویست که از او بول خارج میشود، اونجا را نه. اون سایر اجزای بدن توجه کردید که رسول الله هم دارد در روایات سایر لومن اکثرش به واسطه بول به جهنم رفتند، مستحقاتش شدن در بول تشریف شاقی بود که اگر قطعه بولی اصابت به بدن می کرد اونها مکلف بودن که او را اون کراکه مثلا اون پوست یا اون موضعی که بول اصابت شده او را فرض کنید بله بردارند. اسنانی که اون میتی که کفنش بله کفن کرده بودن از میت دمی خارج شد، نه نجاستی خارج شد به کفنش اصابت کرد، اون موضع اصابت را می برند. بله با می برند اونها همه اینجور اون موضع قطره را می بریدند. بالمقاریس کان بنی اسرائیل اینجور تشریفی ثقیلی داشتند که در لیلت المعراج نبی اکرم رسول اکرم ما محمد صلی الله علیه و آله تضرع فرمود که خداوند ما را تکلیف نکن، چیز ثقیلی بر ما حمل نکن، که ما حملته علی الذین من قبلنا، که به واسطه تضرع رسول الله صلی الله علیه و آله این جور تکالیفی که هست برداشته شد. در آن صحیحه دارد که خداوند متعال منت گذاشت برای شما با اوسع ما بین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا، یعنی بول اگر به بدن شما یا به صوب شما اصابت بکند این دیگر متحرش چیز نیست، این بریدن نیست، میگراز کردن نیست، آب به واسطه شستن پاک میشود. این را می دانید در آب یک تهوریت تکوینیه است که تکوینن آب خلقتش همین دور است، یه چیزی مثلا چیزی سیاهی داشت یه خورده مرکب ریخت یا فرض کنید یه خورده دست آنجا خراب کاری کرد به آب بشورن، او این را می برد آب. این امر جعل، این تهوریت تهوریت تشوینی است. و انزل نام السماء ما انتهورا، اون تهور به معنا تهارت تشوینی است که خداوند متعال این تهوریت تشوینی را در آبی بله قرار داده است و این آب را هم از آسمان بر ما نازل کرده است. این اختصاص به امتی دون امتی ندارد، این اختصاص به امتی دون امتی ندارد، این همین جور است که کسی باشد در زمان نوح باشد، در زمان خود حضرت آدم باشد، فعلا باشد، اون آب که طهور بود تشوینن اون طهوریتش است. این که برای ما ولی این آب را طهور قرار داد، یعنی نجاست بول را منتهی قرار داد، یعنی بر ما که منت گذاشت، منتش به این بود بر این که وقتی که فرض بفرمایید با آب شستید اون نجاست برطرف می شود. ولیکن این در امم سابقه نبود، امم سابقه هم خوب بدنشون را می شستن، حمام می رفتن، اونجور می رفتن، حمام هم برود باید و موضعی که به بولی صحبت کرده او را مقراض کنند. پس معلوم میشه که اونجا که طهوریت نداشت توجه کردید و محکوم بود که نجاست باقی است و باید مقراض بشود، این لا محاله به این میشود که باید نجاست هم به اعتباری باشد. این که اعتبار شده بود که هنوز نجس است، به حمام رفتی و نجاست مرتفع نشده است و نجاست باقی است و متحرش مگراز است، این معناش لا محاله لابد من هست نزاست باید امر اعتباری باشد که در ما به غصب اعتبار شده من تعیین و در غصب آنها اعتبار شده است که غیر من تحیص باقیست و باید میگراس بشود بریده بشود. باید نزاست فرض بفرمایید امر اعتباری باشد. زعل لکم الماء طهوراً این طهور اعتباریست، این غیر از اون طهوریت تکوینیه است، این متحر شرعیست، یعنی طهارت می آورد. نزاست منتهیست، صریح این است. و باز کما آنکه بحثش را کردیم گذشتیم، بله مقتضای ادله این است، اون آب قلیلی که با اون آب قلیل انسان عین نجاسه را می شورد، اون غسلهی که مزیلت العین است شاره او را اعتبار کرده است، چون آب قلیل نجس است. بحثش هم گذشت، اون ادلهی که گفتیم شاره حکم کرده است و این که او فرض بفرمایید نجس است، محکوم به نجاست است و نجس است. و اما در اون آب غلیلی که با او انسان مخرج غایت یا بغلش را می شورد که مال استینزا هست که مزیل العین است، رب ما عین توشم پیدا می شود که سابقم گفتیم در بحث استینزا، او را گفته از پاک است. خب عقلا ما بین دوتا نمی شود فرق بذاشت، تفریق غیر ممکن است، برای اینکه اگر این غایت در غیر موضع نجوه بوده باشد، در دست انسان باشد، غسلهی که مزیلوست او نجس است، خصوصا در جایی که زردات غایت تون آب قلیل باشد. و اما اگر از اونجا خارج شد، بله توجه کردید نه محکوم به طهارت است، این نمی شود. رو این حساب ملتزم شدن بر اینکه طهارت و نجاست امر اعتباری نیستند، امر واقعی هستند، خلاف صریح این زوفتابات است. و اما خلاف ظاهر اون طلب شما میرسید، چون تأخیر انداختن لنکتتیم که نکته بر شما واضح میشود. بعضی ها فرمودند در این جواب از این شخص که گفته شد که این خلاف ظاهر خطابات است یا خلاف صراحت بعض خطابات، بعضی ها یه جواب دیگری گفتند اگر ما قبول کردیم طهارت، مرحوم کمپانی هم دارد، بله تعلیقش دارد خدا رحمتش کند، ولعله هم اول شخص او بوده باشد که متعرض این معنا شده است، فرموده است اگر قبول هم بکنیم که طهارت و نجاست امران واقعیان هستند، شکی در این کشاره ولی برای اسیر نبی بعد الغلیان و قبل ذهاب سلسین چاره طهارت این را کشف کرده است یا نجاست این را کشف کرده است. طهارت و نجاست امران واقعی این است، این شبه موضوعیه نمی شود. به مجرد این که این طهارت و نجاست امران واقعیان شدن، امران تکوینیان شدن، مجرد این را شبه موضوعیه نمی کند. چرا؟ برای این که شبهه موضوعیه شبههیست که منشأ شک در او خطاب شارع نیست، در منشأ شک او خطاب شارع نیست، در شبهات موضوعیه خطاب شارع همه چیزش روشن است که شارع گفته است الخمر یحل شربه و الخل یحل شربه، هیچ شکی در خطابات شاره نداری. این که میگویم در شبهات موضوعیه شک در خارج است، یعنی شک در خارج از خطاب شاره است، مراد اینه. بدون جهت ما شک میکنیم مایه خمر است یا خل، این مربوط به خطاب شارع نیست، منشأ شک ما امر تکوینی نیست، منشأ ناشی نشده است از جهل و شکی در خطاب شارع. پس شبهات موضوعیه اون شبهاتی هستند که منشأ شک در خارج از خطاب شارع است، خارج از خطاب شارع است. ولا و بخلاف شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه خواهیم گفت منشأ شک یا فقد خطاب شارع می شود، چون که شارع در شبهات خطابی ندارد. او اجمال خطاب شارع می شود، نه خطابی هست رسیده از شارع ولیکن مجمل است، معلوم نیست. مثلا فتحاً و مسعیداً طیبا، این سعید مجمل است، نمیدانیم سنگی را هم میگیرد یا مراد خصوص رمل و تراب است. این ما شکی داریم که شرعاً میشود به سنگی تیمم کرد یا نمیشود، شکی دارد فحص از عدده کرد دلیل پیدا نشد الا این خطاب و نظیر این خطاب. اینجا هم سعید است، مجمل است، بجوب اصول عملیه می کند. چرا؟ چون که منشأ شکش اجمال خطاب شارعه است یا تعارض خطاب شارعه است، خطابی که از شارع رسیده است تعارض است. خدا رحمت کند فرموده است که اگر طهارت و نجاست امر واقعی هم باشند شبهه حکمیه می شود. چرا؟ چون که ما شک داریم بر این که آیا اصیل نبی بعد الغلیان و قبل ذهاب سلسین پاک است یا نه، منشأ شک ما فقد نص است، چون که شارع خطابی ندارد، یا خطاب دارد مجمل است، توجه کردید، یا مثلا فرض کنید متعارض است، پس این می شود شبهه حکمیه. منشأ شک باید از خارج در خطاب شارع باشد و اینجا منشأ شک در خطاب شارع بله هست و شبهه حکمیه می شود. پس مجتهد که در این مورد رجوع به قاعده طهارت می کند که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این اصل در شبهه حکمیه می شود، اصل عملی می شود، مثل سایل سور و از مسائل سوریه می شود. اینجور فرموده از خدا رحمتش کند. بعد از تکلم در این که طهارت چه جور ممکن است امر واقعی بشود، بعد از این که اون داستانها را فرموده است، این را هم فرموده است. عرض می کنم در این که این درست نیست، این فرمایشیشان فرمایش متینی به نظر نمی رسد. نمی دانم شما چه می گویید. بله در شبهه حکمیه منشأ شک فقط خطاب شارع است، اجمال خطاب شارع است و تعارض خطاب شارع است بی ماه و شارع. خطاب شارع بی ماه و شارع منشأ فقطش منشأ شکی می شود و تعارضش یا اجمالش منشأ شکی می شود که شک شبهه حکمیه می شود. اما یه جا مثلا امام علیه السلام فرمود یه روزی، ولی لطف فرمود به چند نفر، گفت بر این که هر کس که در خونه شکی دارد که با اون فرشش بولی ثابت کرده یا نه، من می خواهم خبر بدم، خبر غیبی. خب اینجا هم همین زود است که بلش امام علیه السلام یادش رفت کسی یا درست نفهمید که به فرش او چی گفت، راجع به فرشش گفت که بول خورده یا نخورده، درست نشنید. خب اینجا شکی دارد که فرش خونهش نجس است یا پاک، منشأ شکش همین است، چون خطاب امام پیشش مجهول است، مجمل است، نمیدوند فرمود خورده یا نخورده، اینجور درست نشنید. ولیکن این شبهه حکمیه نمی شود. جایی که منشأ شک فقط خطاب شارع به ماه و خطابون شارعون یا تعارض خطاب به ماه و تعارض خطاب شارع یا اجمال خطاب شارعه به ما و خطاب شارعه باشد، این شبه حکمیه می شود. و اما شارعه درست توجه کنید، بحث بحث مفیدی است، نتیجه گرفته بشود. شارعه ائمه علیهم السلام خطاباتی دارند در این می، خصوصا در این می و جا توجه کردید. بله و هاکذا مثلا اکل بعض از معزونات و بله فرض کنید مشروبات، بله مثل خل و امثال ذلك، در آنها بعضی ها قرینه دارد که خطاب به ماه و شارعون نیست، بدون زد از او حکم شرعی استفاده نمی شود. می فرماید فلان چیز را بخورید، لنهوی بله یقتل دیدان فیلوت، بله فرض بفرمایید چربه ها را در بطن می کشد. این ظاهری خطاب این است که امام علیه السلام به ما این که از خواست او مطلع است این را بیان می کند. بدون زد دیگر این حکم شرعی استفاده نمی شود که خوردن او مستحب است یا واجب است، چون که ظاهر این خطاب این است که قرینه دارد، یعنی ظاهر به معنی قرینه این تعلیل که این حکم را به ما و بله فرض بفرمایید متلمن انا خواست دشیا میگوید. علازالیک بنابر این که طهارت و نجاست امران واقعیان بوده باشد، بله ولو شارع خطاب دارد و من شیخت که ما هم خطاب شاره است، ولیکن لا به ما و شاره اون، بلکه به ما این جز این امر خفی ایشان بطله است و کسی دیگر بطله نیست. مثل این که ما شک می کنیم، درست توجه کنید، شک می کنیم آیا انسان بعد از این که به اون دنیا رفت، اول مرحله ای که نحشت شد، در اون اول مرحله انسان در چه حال خواهد شد؟ بله من حیث بدن چه جور خواهد شد؟ شک داریم. این را غیر از شارش هست دیگر مطلع نیست، غیر از خداوند عالم و اون انبیا و فرض کنید ائمه اگر به اونها رجوع بشود ایشان بگه که این جور میاد به محشر. خب در این جور موارد هم رجوع به امام علیه السلام به نبی می شود، با آیه قرآن می شود، اما لا به ماه و شارع. این شک هم به ماه و بله توجه کردید در خطاب شاره، اگر از قرآن نفهمید این خطاب مجمل بود، شک را بله ناشی از خطاب اجمال خطاب قرآنیست، ولیکن این بله به ماه و شاره نیست. پس بناهن بر این که طهارت و نجاست امران واقعیان بوده باشد، چون که منشأ شک خطاب شاره به ماه و خطاب شاره یا استعارض بله فرض کنید خطاب شاره به ماه و شاره نیست، شبه موضوعیت می شود. ولو در شبه موضوعیت منشأ شک خطاب شاره باشد، لا به ماه و شاره، مثل این که امام علیه السلام این روز از نجاست فرشه هایی که اصحابش در منزل داشتند و بساط و طهارت اونها تفضلن از غیب خبر میگرد، مثلو میشود که من شرشت که میشود که در باره فرش من سه گفت درست نفهمیدن، مثلو میشود. اینجا حل شد چرا خطابات ظاهر خطابات نجاست خطابات شریعه است، التزام به این که طهارت و نجاست خلاف ظاهر کتابات است. و چش معلوم شد و چش این است که امام علیه السلام یا نبیش در وقتی که حکمی را بیان می کنند بر اینکه اغسل صوب و شایان حکم ارشادی بیان می کنند، ظاهرش این است که به ماه و شارعون می گویند این ماه و شارع. یاد بگیرید هر خطابی که از امام علیه السلام صادر بشود و امرش دایر است که به ماه و بله مبلغ قانون شرع بیان می کند، لا به یا اینکه به ماه بله به ماه و مطلع علا خواست الاشیاء ولی امور الخفیت فی الکون، به ماه و او خبر میدهند. این خلاف ظاهر کتابند است، معنای اون عبارتی ده. گذشتیم والمتحصل این است که اصالت طهاره که در شبهات حکمیه جاری میشود مثل اصول عملیه است. اگر محل بحث بوده باشد و محل مناقشه بوده باشد، ما بین فرض کنید اخبارین و اصولیین ساشی نسید در اصول باید بحث بشود مثل اون اصول عملیه، و اگر امری متسالم علیها بوده باشد، بله اون دیگر از مسائل اصول نمیشود، دیگر جای بحث نمیشود. امری متسالم علیه بین الفریقین است، مسئله اصولی این است که مورد بحث بوده باشد. خب رسیدیم به امر ثانی، چه امر رابع چه امر اخیر در مقام است، و آن این است که آیا این اصول عملیهی که در شبهات حکمی و جاری می شود چگاهی بشویم بر این که اصالت تارم از اصول عملیه است در شبهات حکمیه چگاهی نشویم، فرقی نمی کند. آیا این اصالت تخییر اصل عملی است در مقابل استصحاب و براءت و قاعدت الاشتغال، یا نه اصول عملیه همون ستا هستند در شبهات حکمیه که براءت و اشتغال است، اصالت تخییر برگشتش به همون اصالت البراءت است. و اون استصحاب را هم اگر کسی حجت نداند در شبهات حکمیه، اصول عملیه که جاری می شود در شبهات حکمیه دوتا می ماند، که همین دوتا هست لاغیر، یکی براءت یکی اشتغال، براءت در بعض موارد، اشتغال هم در بعض موارد دیگه. مرحوم آزیا در مقام اصرار دارد که اصالت تخییر اصل برعصه هاست در مقابل اصالت البراءه، و هیچ ربطی هم اصالت تخییر به اصالت البراءت ندارد. کلام ایشان را در مقام برای شما بازگو می کنیم، اون کلامی که ظاهر مقالات است، در مقالات فرموده است، برای که نوشته خود ایشان هست. ایشان دارد بر این که اولا اون موارد شکوک را که اصول عملیه در او جاری می شود این زور ذکر می کنند، می فرماید اگر شکی در حکمی و تکلیفی بشود و در اون شک حالت سابقه ملاحظه نشود که مورد استصحاب است، یعنی ملاحظه نشود یعنی مورد استصحاب نبوده باشد، فرموده است در اون واقعی که شک در حکم تکلیف است و حالت سابقه ملاحظه نمیشود، یا بیانی بر اون تکلیف هست یا بیانی بر اون تکلیف نیست. اگر بیانی بر اون تکلیف نموده باشد در واقع که ما شکی در او داریم، بیان به هیچ وجه نیست، اونجا مجرای بصالت البراءت است. وقتی که در شکی در حکم تکلیف بیانی نشود، اونجا مورد براءت است. حرکی هم نمی کند در اون واقع احتیاط ممکن بوده باشد یا احتیاط ممکن نبوده باشد. اگر امری فعلی امرش مردد است بین الوجوب و الاباحه، یا فعلی امرش مردد است بین الحرمت و الاباحه، احتیاط ممکن است، دیگر بیان نیست، اینکه بیانی نداری، احتیاط ممکن است در موارد شکی در حرمت و بلی اباحت خیلی را ترک می کنم، حرام بود ترک شردم، مباهم بود ترکش زایز بود، یا در موارد شکی در وجوب و اباحت خیلی را اتیان می کنم، واجب بود اتیان کردم، مباه بود اتیانشم زایز بود. چه احتیاط ممکن بوده باشد، چه احتیاط ممکن نباشد، موردی که احتیاط ممکن نیست این که فعلی باشد، شک کنیم که تکلیف واقعیش حرمت است یا تکلیف واقعیش وجوب است یا تکلیف واقعیش اباحه است. بیانی نیست که احتمال میدیم اباح باشد و بیانی بر تکلیف نیست و احتیاط هم ممکن نیست، چون که امرش مردد است بین الوجوب و الحرمت و الاباحه. اگر بخواهم احتیاط بکنم باید جمع بین الفعل و ترک بکنم، این ممکن نیست جمع بین الفعل و ترک. بله در یعنی در زمان واحد ها جمع کنم بین الفعل و ترک، اگر حرمت از امساب شد وجوب شد امساب شد با هم بود باز موافقت شد، این نمیشه. پس در جایی که بیان بر آن تشریف حرمت نرسد، بیانی نباشد، چه احتیاط ممکن باشد چه نباشد، اونجا مجرای براید. و اما در جایی که شک در حکم و تکلیف شد و بیان هم در واقع شد، این دو قسم است. یه وقتی این است که در اون واقع احتیاط ممکن است، یا قصر واجب است یا تمام. احتیاط یا کلن ممکن است یا بعضن ها. اون بعضنش هم نیست این که سه تا فعل بوده باشد، من میدانم یا این دوتا حرام است، توجه کردید، اون یکی مباح یا او واجب است این دوتا مباح. بله بله اینجا بله احتیاط تام ممکن است، اون یکی را احتیاط میکنم این دوتا را هم ترک میکنم، این احتیاط تام. اما احتیاط غیر تام اونجاییست که من میدانم یا اون فعل با این فعل هر دوتا واجب است یا این فعل با این فعل هر دوتا حرام است. درست توجه کنید چیز رو مثال زدم، سه تا فعل است، من علم اجمالی دارم یا او واجب است با این فعل این دیگری مباح این سومی، یا این دوتا حرام است اون دیگری مباح. اینجا احتیاط تام ممکن نیست، ولیکن احتیاط فی الجمله ممکن است. توجه کردید که او را اتیان بکنم اون فعل را که قطعا او در او حرام نیست، اگر واجب باشد اتیان شده است. و اما نسبت به این دوتا احتیاط ممکن نیست. این یکی را هم که فرض بفرمایید احتیاطش اینه ترک بکنم، اینم ممکن است، اما نسبت به اون فعل اون گوشهی که در حد و علم اجمالی طرف است احتیاط ممکن نیست. یه دفعه دیگر میگویم یادتان باشد، امر سه تا فعل است، امر دایر است یا این فعل معین با اون فعل معین هر دو واجب باشد این مباح، یا این فعل معینه با اون فعل معین دوتا حرام باشد اون یکی مباح باشد. در این صورت احتیاط تام در یکی از این سه فعل ممکن نیست، چون که امرش دایر ما بین الوجوب و الحرمت است. و اما در این دو فعل احتیاط ای ندارد، ممکن است، این احتیاط بعضن است. اگر احتیاط کلن او بعضن با وجود بیان ممکن باشد، اونجا جای قاعده اشتغال است. و اما اگر شبه در حکمی شد و تکلیفی شد که اصلا احتیاط در او ممکن نیست، امکان ندارد، اونجا مورد مورد اصالت تفکیر است. مثل دوران لم بین المحصوره که علم دارم یه تکلیفی است یا وجود یا حرمت، بیان هست، ولیکن بر این که احتیاط ممکن نیست زن فیدن فعل و تک نمیشه کرد. این را که فرموده است پشت سرش اینجور فرموده که لا یقال در این دوران الامر بین المحصورین، چون که این علم نه موافقت قطعیش ممکن است نه مخالفت قطعیش، هیچ کدام ممکن نیست. بما این که این علم اجمالی منجز نیست، کل عدم است، بودش و نبودش علا حد سواست، خب چند نه علم ندارم اصلا به تکلیف مثل او می شود. توجه کردید قاعده گفه الاقاب بلا بیان جاری می شود، که معناش این است که این هم مزراش مزرای براعت عقلیه شد، چون این علم کل عدم شد، این بیان کلا بیان شد، قاعده کپل اگاه بلا بیان زاری می شود. درست توجه کنید چه جوابی می فرماید. می که در ما نحنفی قاعده کپل اگاه بلا بیان زاری نمی شود و براعت در ما نهنفی جاری نمی شود و این وهم هم وهم فاسدی است که این بله جای قاعده گفه قابلا قیام بشود. این وهم وهم فاسدی است. چرا؟ ایشان این زور می فرماید، اون توضیح مطلب ایشان با اون اغلاق عبارتشان، ایشان این زور می فرماید، می فرماید اونجایی براعت عقلیه و ترخیص عقلی که اسمش براعت عقلیه است، که عقل میگوید بر اینکه میخوای مرتکب بشو میخوای مرتکب نشو، ایگاب نداری تو. اون وقتی این ترخیص عقلی را براعت میگویند که این ترخیص سببش عدم البیان بشود، ناشی از عدم البیان بشود، چون که در واقع بیانی و تکلیف نیست، عقل ترخیص میدهد، میگه میخوای بکن میخوای نکن. اسم این ترخیص براعت است، براعت عقلی است. براعت اون ترخیص در ارتکابی است که ناشی از عدم البیان بشود. و در ما نحنفی که دوران الامر بین المحصولین است، امر عکس است. عدم البیان ناشیست از ترخیص، ترخیص سبب عدم البیان است. میبینید چم فرقون بین المسئلتین؟ اونجایی که ترخیص ناشی از عدم البیان بشود، عدم البیان سبب بشود بر ترخیص عقل، اسمو براعت است. و در دوران امر بین المحصورین عدم البیان ناشی از ترخیص عقل است. چرا؟ چون که وقتی که من میدانم فعل توجه کردید یا واجب است یا حرام، علم اجمالی دارم، این علم اجمالی توجه کردید تنجزی ندارد، منجز نیست. چرا؟ چون که عقل میبیند که فعل و ترک نسبت به مکلف لا حد سواست، خالی از او نیست، مکلفی خالی از فعل و ترک نیست، چون که قدرت دارد، میتواند فعل را که آنگونه میتواند ترک را. خب عقل بگد برای اینکه فعل را بگید، این تذیب لا مرجه است، عقل این زور است دیگه، ملاک ندارد اون، نه این طرف را بگید. چون که عقل میبیند این مکلف قدرت دارد به کل من الوجود و العدم، یعنی فعل و ترک، و هیچ کدام مرجحی ندارد، عقل ترخیص میدهد که یا اون طرف را بشید یا این طرف را. این ترخیص عقل موجب میشود که دیگر این علم بیان نشود، این علم اجمالی موجود بیان نشود. اینجا عدم البیان ناشی از ترخیص عقلی است. ترخیص عقلی موجب شده است که این علم اجمالی بیان نشود. این براعت نیست، براعت هم ترخیصی است که عقل میدهد چون که بیان ندارد. نیست اونجایی که شبهه قدری اساس در علم اجمالی نیست، نمیدانم این فعل مباح است یا واجب، نمیدانم اون فعل مباح است یا حرام، بیان که نداره، توجه عقل میگه مرخصی. اون ترخیصی که ناشی از عدم البیان است، او اسمش براعت عقلیه است. و اما در دوران الامر بین المحصورین عدم البیانیت ناشی از ترخیص عقل است، چون که عقل میبینه که خب وجود عدم نسبت به مکلف لا حد سواست، بجد وجود را بگیر ترجیب الامرجه است، ترش را بگیر ترجیب الامرجه است، این که بابا مرخص است. این موجب می شود که علم از منجزیت بیفتد. این طرفی سر علم از منجزیت افتاد، بیانیت از بین برود. پس عدم بیانیت در ما نحنوی ناشی از ترخیص عقلی است. این براعت نیست، این اصالت تخییر است. اون براعت اونجایی است که ترخیص عقلی ناشی از عدم البیان بشود. این زور داستانی فرموده است، ببینیم چه می شود.